سلام، ساعت 9 صبح وقت افغانستان است و این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدین. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. عمر داودزی رئیس جدید دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که یک استراتژی نو را در زمینه صلح ترتیب خواهند کرد و وزیر خارجه عربستان سعودی تقاضای ترکیه را در خصوص تسلیم کردن مسنونین قضیه قتل جمال خاشقجی رد کرد. در مورد اینها و بیشتر از اینها برایتان با جزئیات میگیم. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان. جلسه کاری هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان شام دیروز در ارگ برگزار شد. سازمان ملل متحد میگوید روند انتقال کمک های بشری را به صدها هزار تن در سوریه از سرحد اردن آغاز کرده است. و ائتلاف نیکول پاشینیان سرپرست صدارت ارمنستان در انتخابات زود هنگام پارلمانی این کشور به یک پیروزی بزرگ دست یافت. تفصیل اخبار. رئیس جدید دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که یک استراتژی نو را برای صلح ترتیب خواهند کرد. عمر داودزی این سخن را در صحبت با رادیو آزادی گفت. آقای داودزی افزود:
دا یو پورا استراتژی به جوړو مکمل نوی
یک استراتژی مکمل و جدید را تهیه میکنیم. استراتژی ها، طرح ها و برنامه های گذشته را میبینیم و آن را به حالت فعلی عیار میسازیم. بعد از آغاز ماموریت خلیلزاد صاحب وضعیت جدید ایجاد شده است.
عمر داودزی به اساس دو فرمان جداگانه رئیس جمهور اشرف غنی دیروز به حیث رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور منطقه‌ای برای اجماع صلح گماشته شد. آقای داودزی قبلا به عنوان وزیر داخلی افغانستان و سفیر این کشور در پاکستان و ایران ایفای وظیفه کرده است. جلسه کاری هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان شام دیروز در ارگ برگزار شد. ارگ در یک خبرنامه گفته است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست رهنمود و خطوط اساسی دولت افغانستان را بیان کرد و در خصوص شیوه مذاکرات صلح هدایت داد. در خبرنامه به نقل از آقای غنی گفته شده است که رهنمود ارائه شده نتیجه مشوره وسیع مردم بوده که طی 8 ماه صورت گرفته است. رئیس جمهور افغانستان حدود دو هفته پیش در 28 ماه نوامبر در اجلاس ژنو در مورد این کشور اعلان کرد که یک هیئت 12 نفری را برای پیشبرد مذاکرات صلح ایجاد کرده است. تفاهم‌نامه‌های پروژه احداث کانال آبرسانی و تولید برق خوشتیپه و پروژه انتقال برق از ننگرهار به کنر و از غزنی به پکتیکا دیروز در ارگ امضا شد. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه میگوید که این تفاهم‌نامه‌ها از سوی همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه، نصیر احمد درانی وزیر زراعت و مالداری، جان باز سفیر آمریکا در کابل، معاون اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا، رئیس بانک انکشاف آسیایی و رئیس برشنا شرکت به امضا رسیدند. کانال آبرسانی و تولید برق خوشتیپه با 270 کیلومتر طول ظرفیت آبیاری 500 هزار هکتار زمین را دارد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری گفته شده که با انتقال برق از ننگرهار به کنر و از غزنی به پکتیکا حدود 60 هزار خانواده از برق مستفید خواهند شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه عربستان سعودی خواست انقره در مورد استرداد متهمان قتل جمال خاشقجی را به ترکیه رد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اخیراً خواهان تسلیم دهی این متهمان شده بود. از سوی دیگر یک محکمه ترکیه خواهان بازداشت احمد الحسیری رئیس پیشین استخبارات عربستان سعودی و سعود القحطانی مشاور پیشین محکمه شاهی سعودی شده بود. اما عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز در پایان اجلاس دولت‌های عضو شورای همکاری‌های خلیج در ریاض در یک کنفرانس خبری گفت:
With regards to issuing an arrest warrant,
در رابطه با صدور حکم بازداشت ما شهروندان خود را تسلیم نمی کنیم. جمال خاشقجی خبرنگار سعودی در 2 مای اکتبر امسال پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه ناپدید شد و سپس گزارش شد که او در داخل این کنسولگری کشته شده است. ترکیه حلقات در حکومت سعودی را در این رویداد دخیل می داند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. سازمان ملل متحد می گوید روند انتقال کمک های بشری را به صدها هزار تن در سوریه از سرحد اردن آغاز کرده است. به گفته سازمان ملل این کمک ها از منطقه سرحدی جابر نصیب که رای آن 2 ماه پیش دوباره باز شد به سوریه انتقال شده و به نیازمندان رسانیده می شود. اداره امور بشری سازمان ملل متحد گفت حدود 370 لوری بیش از 11000 متریک تن کمک بشری را انتقال می دهند و این کمک ها برای حدود 650000 تن طی 4 هفته توزیع خواهد شد. و ائتلاف نیکول پاشینیان سرپرست صدارت ارمنستان در انتخابات زودهنگام پارلمانی این کشور به یک پیروزی بزرگ دست یافت. این انتخابات دیروز برگزار شد. ائتلاف پاشینیان با به دست آوردن بیش از 70% آرا به آسانی احزاب رقیب را شکست داد. نیکول پاشینیان انتخابات پارلمانی ارمنستان را یک انتخابات روشن و شفاف خوانده و اوایل امروز به خبرنگاران گفت که شهروندانش به یک اکثریت انقلابی رای دادند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدین. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. رئیس جدید دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که یک استراتژی نو را در زمینه صلح ترتیب خواهند کرد.
پخوانی استراتیجیگانی پخوانی پلانون اتره اغا با گور به دینوی حالت سر به عیارو.
شماری از فعالان مدنی در هرات تلاش های حکمت افغانستان را در کار مبارزه با فساد اداری بسنده نمی دانند.
اداراتی که در اونا فساد بیشتر وجود داره اداراتی هستن که ادارات عوایدتی هستن و حالا مثل گمرک هست، مثل مصرفیت هست، مثل شاروالی هست.
وزیر خارجه عربستان سعودی تقاضای ترکیه را در خصوص تسلیم دهی مسنونین قضیه قتل جمال خاشقجی رد کرد.
With regards to issuing an arrest warrant, we don't extradite our citizens.
برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. رئیس جدید دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید نیاز است تا یک استراتژی جدید برای صلح این کشور ترتیب شود. به گفته محمد عمر داودزی نشانه های موجودند که پیش از انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان یک توافق صلح با طالبان به دست آید. آقای داودزی به اساس دو فرمان جداگانه رئیس جمهور اشرف غنی دیروز به حیث رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور منطقه‌ای برای اجماع صلح گماشته شد. زرغونه منگل گزارش می دهد.
رئیس جدید دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان می گوید این شورا را با وضعیت فعلی عیار خواهد ساخت. محمد عمر داودزی تازه سوی رئیس جمهور غنی در سمت جدیدش تعیین شده است و دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت به یک استراتژی جدید برای صلح نیاز است. وی میگوید یک استراتژی کاملا جدید را تهیه می کنیم. استراتژی ها، طرح ها و برنامه های گذشته را می بینیم و آن را با حالت فعلی عیار می سازیم. با آغاز ماموریت آقای خلیلزاد وضعیت جدید به میان آمده است. هم در روابط منطقه و هم فرصت ها در زمینه صلح ایجاد شده اند. شورای عالی صلح را با وضعیت جدید عیار خواهیم ساخت. آقای داوود زی افزود استراتژی جدید اجماعی را در بر خواهد داشت که مشمول مذاکرات صلح، آوردن صلح و حفظ صلح است. داوود زی قبل از این در قطر با نمایندگان طالبان در جلسه مؤسسه پگواش دیدار کرده بود. او گفت نیاز است طالبان نیز از خود انحطاف پذیری نشان دهند. طالبان حدود یک ماه پیش با شماری از اعضای شورای عالی صلح در مسکو ملاقات کرده و گفتند تنها با امریکایی ها صحبت می کنند. امریکا صلاحیت این مذاکرات را به یک امریکایی افغانی والاصل زلمه خلیلزاد سپرده است که در حال حاضر مشغول دیدار از کشورهای آسیای میانه برای گفتگو در مورد راه‌های صلح افغانستان است. آقای داوود زی تلاش‌های آقای خلیلزاد را مثبت خوانده و می‌گوید که این اقدامات حتماً مثمر تمام می‌شوند. وی می‌گوید امکانات موجودند. نشانه‌های هم وجود دارند که بخیر قبل از انتخابات به صلح دست یابیم. آقای خلیلزاد به حیث نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در منطقه اثر بر رسوخ خاص دارد. کارهایش خوب روان است و اقدامات وی، دولت افغانستان، تلاش‌های مردم و انحطاف پذیری طالبان ما را به یک سرحد جهت حل مشکلات خواهد رسانید.
مشکل حل یا سرحد تورس.
در ادامه تلاش ها برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان، هیئت تازه انتخاب شده ی حکومت برای مذاکرات صلح دیشب در ارگر ریاست جمهوری با رئیس جمهور غنی دیدار نموده و هدایات را در زمینه از سوی رئیس جمهور اخذ کرد. سفر آقای خلیلزاد به منطقه و دیدار هفته آینده شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از کابل نشانه‌هایی از تشدید تلاش‌ها به هدف رسیدن به ثبات در افغانستان است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سکرتریت خاص مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که حدود 3000 دوسیه فساد اداری تحت بررسی قرار دارند. یما ترابی رئیس این سکرتریت به روز یکشنبه به خبرنگاران در کابل در این مورد معلومات داد. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر.
سکرتاریت خاص مبارزه علیه فساد اداری افغانستان میگوید که فساد مانع بزرگ در برابر صلح و زندگی بهتر افغان ها میباشد. دکتر یما ترابی رئیس این سکرتاریت روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که مبارزه جدی با فساد از آن تعهدات حکومت است که در کنفرانس جنوا با جامعه جهانی کرده بود. آقای ترابی افزود که لوی سارنوالی در یک سال به حدود 3000 قضیه رسیدگی میکند.
در مجموع حدود 3000 قضیه است لوی سارنوالی ما به او رسیدگی میکنند در یک سال و ما میخواهیم که میزان فیصدی که از ادارات کشفی روان میشه و رسیدگی میشه و میره به محکمه اینم فیصدی را بالا ببریم. طبعا هر قدر قضیه که باشه به او رسیدگی میشه ولی کوشش توان ما در سال آینده اینمی خواد باشه که کیفیت رسیدگی به دوسیه بالا بره.
این در حال است که حکومت افغانستان به روز یک شنبه از روز جهانی مبارزه با فساد تجلیل کرده و در این نشست نمایندگان سفارتخانه ها و ادارات کمک کننده خارجی در افغانستان دعوت شده بودند. محمد اشرف غنی به شرکت کنندگان نشست گفت که فساد راه را برای فقر و ناامنی هموار کرده است. در این حال نماینده اداره انکشافی ملل متحد در افغانستان میگوید که ملل متحد از اقدامات حکومت افغانستان بر علیه فساد استقبال میکند. جوسی لین مسن در این نشست گفت ملل متحد بر این تاکید دارد که تمام ادارات افغانستان و افغانها بر علی فساد اداری با هم متحد شوند تا برای تامین شفافیت کار صورت گیرد. اقدامات و تلاش‌های حکومت بر علی فساد بالای زندگی افغانها تاثیر خوب گذاشته می‌تواند. خواست ملل متحد این است که فساد در این کشور از بین برده شود. از بین بردن فساد اداری سبب تامین صلح درازمدت و شفافیت می‌گردد. این اظهارات در حال بیان می‌گردد که هنوز هم حکومت افغانستان در خصوص بازداشت مفسدین بزرگ اقدامات لازم را انجام نداده است. سکرتاریت خاص مبارزه علی فساد اداری افغانستان می‌گوید که تلاش دارد تا تمام مفسدین خرد و بزرگ را بازداشت و به چنگ قانون بسپارد. دکتر یما ترابی رئیس این سکرتاریت می‌افزاید که در چند روز اخیر حدود 200 تن از اعضای شورای ملی و نمایندگان شوراهای ولایتی دارایی‌هایشان را ثبت کردند که این برای جلوگیری از فساد یک گام خوب است.
در همین حال شماری از فعالان مدنی در هرات از حکومت افغانستان می‌خواهند که با فساد اداری با جدیت مبارزه کند. آنها تلاش‌های حکومت را در کار مبارزه با فساد اداری بسنده نمی‌خوانند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
فعالان مدنی هرات اقدامات حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری را ناچیز می‌دانند. جواد امید هماهنگ کننده نهادهای مدنی هرات می‌گوید که همکنون به گونه گسترده در چندین اداره دولتی هرات فساد وجود دارد و باید حکومت در راستای حل این مشکل اقدام کند. او می‌افزاید که گروه‌های مافیایی از عواید حکومتی در ادارات دولتی در هرات به گونه گسترده استفاده می‌کنند.
اداراتی که در اونا فساد بیشتر وجود داره اداراتی هستن که ادارات عوایدتی هستن و حالا مثل گمرک هست، مثل مستفیت هست، مثل شاروالی هست. اینا اداراتی هستن که بیشترین فساد در اونا وجود داره و متاسفانه مافیا هم در همی ادارات بیشتر نقش و دخل و تصرف دارن، به دلیل از اینکه عواید هنگفتر میتونن از اونجی به نفع شخصی خود مصادره بکنن.
عبدالقادر کامل آگاه سیاسی در هرات میگوید که فساد به گونه سیستماتیک در برخی از ادارات دولتی وجود دارد و به همین خاطر مبارزه با این پدیده دشوار میباشد.
تا زمانی که شبکه های به هم پیوسته فساد و یک تعداد دزدان چراغ بده است، ادارات و ساختارهای پولساز دولتی را در کنترل داشته باشند، متاسفانه که این پدیده ننگین و شرم‌آور که مکان میتونه به حیات خود ادامه بده.
مقامات در اداره ملی هرات وجود فساد در برخی از اداره های دولتی را میپذیرند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که در جریان 3 سال گذشته شمار زیاد از کارمندان اداره های دولتی در این ولایت به اتهام دست داشتن در فساد اداری بازداشت شدند.
در 3 سال گذشته حدود 300 تن از مسئولین، کارمندان، مدیران ادارات دولتی به ادارات قضایی معرفی شدند. در از ادارات مثل گمرک، مستوفیت، شاروالی، اینا بیشترین کارمندان از اینا به اتهام فساد دستگیر و به ادارات قضایی معرفی شدند.
شماری از آگاهان سیاسی در ایراد بدین باور هستند که تطبیق قانون در راستای مبارزه با فساد اداری بیشتر بالای کارمندان پایین رتبه حکومتی تطبیق می شود و افرادی که در فسادهای گسترده دست دارند کمتر مورد پیگرد قرار می گیرند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی 2 برنامه هفتگی پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. 9:19 صبح به وقت افغانستان است. حالا هم همکارم سلطان محمد سرور شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور می کند.
روزنامه آمریکایی استارز اند استرایپس یک مطلب درباره تلاش‌های جاری برای پایان دادن جنگ 17 ساله در افغانستان نشر کرده است. در آغاز این مطلب آمده است که حکومت آمریکا تلاش می‌کند که تا ماه اپریل گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و شورشیان طالب آغاز شود. روزنامه از قول مقامات کنونی و سابق می‌نویسد که هدف کوتاه‌مدت این است که در آغاز روی یک آتش‌بس توافق شود تا حداقل از حملات شورشیان که روزانه جان ده‌ها غیر نظامی و نظامی را می‌گیرد کاسته شود. به نوشته روزنامه ستارز اند استرایپس، چشمانداز یک مصالحه سیاسی هنوز هم کاملا روشن نیست و اگر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در صدد خارج ساختن نیروهای این کشور از افغانستان باشد، با انتقاد سیاسی روبرو خواهد شد، چون افغانستان به یک کشور ناکام و پناهگاه امن تروریستان مبدل خواهد شد. ستارز اند استرایپس می نویسد که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا، تلاش‌های صلح را سرعت بخشیده است. آقای خلیلزاد هشدار داده است که آنهایده از مقامات حکومت افغانستان که با صلح علاقمندی ندارند باید بدانند که حمایت نظامی واشنگتن دائمی نیست. روزنامه در کنار تلاش‌های صلح به برخی از واقعات ناامنی در افغانستان نیز اشاره کرده است. ستارز اند استرایپس اظهارات هفته گذشته مقامات آمریکایی را نقل کرده است که گفتند شمار مخالفان مسلح حکومت در افغانستان به 60,000 نفر می‌رسد. از جانب دیگر بانک جهانی در یک مطلب در وبسایت خود نوشته است که علی‌رغم جنگ و ناامنی در افغانستان این کشور پیشرفت‌های هم دارد. بانک جهانی از قول والی بامیان می‌نویسد که او می‌خواهد یک تصویر متفاوت‌تر از افغانستان ارائه کند. والی بامیان گفته است که جای افتخار است که اهالی این ولایت در 17 سال گذشته در کدام اغتشاش، جنگ و یا مخالفت در برابر دولت مرکزی سهیم نبودند. والی بامیان گفته است که او از مدت 3 سال به این سو والی بامیان است و حکومت پروژه های بازسازی بامیان را از طریق صندوق بازسازی افغانستان تمویل می کند. بانک جهانی می نویسد که 34 کشور در این صندوق که از سوی این بانک اداره می شود سهیمند. بانک جهانی می نویسد چون 80% مردم بامیان معیشت خود را از طریق زراعت و باغداری تامین می کنند، پروژه های مربوط به زراعت زمینه پیروزی تلاش های دیگر انکشافی و اقتصادی را مهیا ساخته است. بانک جهانی به استناد یک گزارش می نویسد که تعداد شاگردان مکاتب در بامیان میان سالهای 2013 تا 2017 13% افزایش یافته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. درست ساعت 9:30 فشرده خبرهای مهم را داریم. حالا ساعت 9:22 دقیقه صبح است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر خارجه عربستان سعودی تقاضای ترکیه را در خصوص تسلیم دهی مسنونین قضیه قتل جمال خاشقجی رد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اخیراً خواهان تسلیم دهی شماری از شهروندان سعودی که در قضیه قتل جمال خاشقجی مسنون پنداشته می شوند شده بود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه عربستان سعودی خواست ترکیه مبنی بر استرداد و تسلیم دهی متهمان وابسته با قتل جمال خاشقجی به ترکیه را رد کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواهان تسلیم دهی این متهمان شده بود. عادل الجبیل وزیر خارجه سعودی دیروز ریاض در پایان یک کنفرانس دولت‌های عضو شورای همکاری‌های خلیج در یک کنفرانس خبری گفت ما اتباعی خود را مسترد نمی کنیم. وی می گوید در رابطه با دستور دستگیری ما اتباعی خود را مسترد نمی کنیم. به باور من در قانون اساسی ترکیه نیز اخراج اتباعی ترکیه من نمی باشد. پس برای من جالب است کشوری که خود به ما معلومات دقیق نمی دهد چگونه از شینل های قانونی دستور دستگیری ها را صادر می کند. رئیس جمهور اردوغان به طور مکرر از سعودی خواسته است متهمان قتل جمال خاشقجی را به ترکیه بسپارد. خاشقجی یک خبرنگار از بق سعودی بود که با واشنگتن پست همکاری داشت و به تاریخ 2 اکتبر در داخل قنسلگری سعودی در استانبول به قتل رسید. یک محکمه ترکیه به روز چهارشنبه گذشته دستور دستگیری احمد الحسیری رئیس از بق استخبارات سعودی و داود القعطانی، یک مشاور اسبق محکمه شایی سعودی را به درخواست رئیس تارنبالان استانبول صادر کرد. حسیری فرد است که اغلباً در جلسه های عقب درهای بسته شاهزاده محمد بن سلمان با دیپلماتان خارجی حضور می داشت و سعود القعطانی از مشاورین کلیدی شاهزاده محمد بن سلمان بود. حسیری و قعطانی بعد از آن برطرف شدند که ریاض اعتراف کرد خاشقجی در کنسولگری سعودی در استانبول به قتل رسیده است. عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی دیروز گفت مقامات ترکی با ما آنچنان که فکر می کردیم همکاری نکردند. او گفت انقره معلومات را با ریاض شریک ساخته است که قبلن بر رسانه ها رخ نکرده بود. ما از دوستان خود در ترکیه خواسته ایم شواهد به ما بدهند تا بتوانیم در محکمه استفاده کنیم و ما شواهد را به نحوه به دست نیاورده ایم که باید اراحه می شد. ترکیه می گوید یک گروه 15 نفری از اجنت های سعودی برای قتل خاشقجی به استانبول فرستاده شده بود و به گفته رئیس جمهور اردوغان دستور این قتل از سوی حلقات بلند در حکومت سعودی داده شده، ولی شاه سلمان شامل آنها نیست. قابل ذکر است که ریاض 21 تن را در رابطه با قتل خاشقجی دستگیر و زندانی کرده است. با وجود این گمان زنی ها که گویا شاهزاده محمد بن سلمان در این قضیه دخیل است، ولی ریاض این موضوع را با شدت رد می کند. مسئله قتل خاشقجی تصویر ریاض در صحنه بین المللی را لکه‌دار ساخته است و کشورهای غربی به شمول امریکا، فرانسه و کانادا تحریمات را بر 20 شرکت سعودی وضع کردند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
بخشی از بحث‌های اجلاس عمومی دیروز مشران و جرگه افغانستان روی ابطال آرای کابل از سوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی متمرکز بود. این که اعضای مشران و جرگه در این مورد چی گفتند، در این گزارش بشنوید که جاوید حسن‌زاده تهیه کرده.
مشران و جرگه افغانستان میگوید که کمیسیون شکایت انتخاباتی در انجام کارهایش باید احساساتی نه بلکه مطابق قانون عمل کند. از این جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه با اشاره به ابطال آرای حوزه کابل از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی گفتند که این کمیسیون صلاحیت ندارد که آرای شفاف و قانونی مردم را نادیده بگیرد.
کدام فیصده کمیسیون شکایت کرده هیچ صبغه قانونی ندارد. قانونی ما پیش بینی میکنه که کمیسیون شکایت انتخاباتی به او وقت مداخله میکنند که نتیجه اجرایی خود اعلان بکنند و بعد از شکایت مردم محکمه خود میکنند. قانون ذکر نشدند که هم آرای مردم ابطال کنند. حق سیاسی بازی است، فشار میارن، بیرونیای دخیل است.
این سخنان در حال بیان می شود که کمیسیون شکایت انتخاباتی پنجشنبه گذشته همه آرای انتخابات 28 و 29 میزان حوزه کابل را باطل اعلام کرد. این تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی با واکنش های گوناگون از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، مردم، کاندیدان، سیاسیون و اعضای جامعه مدنی روبرو شد. رای دهندگان و کاندیدان گفتند که انتخابات حوزه کابل از لحاظ تکنیکی، امنیتی و نظارت در وضعیت بهتر قرار داشته و باطل شدن آرا برایشان حیران کننده است. کمیسیون مستقل انتخابات این اقدام کمیسیون شکایت انتخاباتی را خلاف قانون خواند. حالا غلام محی‌الدین منصف یک عضو مجران و جرگه افغانستان گفت هرگاه فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی قانونی بوده باید عملی میگردید، اما حالا که به مشوره حکومت به مصلحت تن میدهد این جرم بالای جرم بوده و باید رئیس و اعضای این کمیسیون به محکمه پاسخ بگویند. در این حال علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی بر رادیو آزادی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات با آنها تعهد جدی کردند که اسناد شفاف را با آنها شریک می‌سازد تا بر بنیادان کمیسیون شکایت انتخاباتی از فیصله خود بگذرد.
تغییر تصمیم خود را منوط و مشروط کردیم به وای اسناد و مدارکی که تضمین کننده شفافیت باشه، در اختیار ما قرار بگیره. لیست بوده نبوده، بایومتریک شده نشده، بسیار دهندگان وجود داشته نشده، رزلشیت اولیت چی بوده، کل اینا رو در اختیار ناظرین قرار بده که بر روی تجزیه صندوق‌ها را بازبینی کنند. فعلا متعهد شدند.
زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت که آنها به خاطر شفافیت امور حاضرند هر گونه اسناد را ارائه کنند. اسوی هم مسئولان نهادهای ناظر انتخابات با ویژه یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان میگوید که کمیسیون ها با توجه به منافع ملی و وضعیت موجود در کشور این اختلاف ها را کنار بگذارند، وگرنه با گفتای وای مردم نسبت به انتخابات فعلی و انتخابات آینده بی باور خواهند شد.
جاوید از قندهار در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است: خدا کند خلیلزاد با صداقت موضوع افغانستان را بررسی کند. محمد حسن از تخار نوشته است که زلمه خلیلزاد دستاورد دیدارهایش را با نمایندگان طالبان به ملت افغانستان ارائه کند. و مختار شاهین از آشابه پروان نوشته است که حکومت باید آنیده فساد پیشگان را که